سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خیلی تلاش دارم که از زمان ورود مغول و اقدامات مغول منتقل بشیم به بعد، اما به تقدیر وقتی یه سری مطالعات جدید میشه متوجه میشم که این دوران در حقیقت یک دوران تقابل قوی است، به این معنی که اون جریان یهود در این دوران تلاش فراوانی داشت که توسط مغول و اثرگذاری بر اونها ریشه کن کنه اسلام رو، و جریان اسلام موجود به اون شکل توانمندی مقابله نداشت و اون جریان اسلام ناب که خب پیوست می‌خورد به جریان حب به اهل بیت در سطح حقیقیش، بالاخره ولایت در اسلام ولایت حبه، وقتی ولایت حبه اون کسی که ولیه باید ملاک های محبوبیت رو داشته باشه، ملاک های محبوبیت که در انسان ها میاد حب و ایجاد میکنه جز ملاک های الهی نمیتونه باشه، یعنی هرگز مردم به شکل عام عاشق یک شرابخور نمیشن، هرگز، یعنی به خاطر شرابخوریش، هرگز عاشق یک قمارباز نمیشن، هرگز عاشق یک قدارهبند نمیشن، هرگز عاشق یک رباخار نمیشن. عاشقا جنیا بیان در رکابش بجنگن و حاضر بشن جانشون رو فدا کنن. برعکس اگر کسی در مکتب الهی روش کرده باشه مثل پیامبر اکرم، پیامبر اکرم حتی دشمن خونیش همون رو دوست داره. اینو برید تاریخ رو ببینید، پیامبر اکرم در مکه وقتی که توسط مشرکین سران آسیب میدید، اونا که دور میشدن همین مردمی که مسلمان نبودن بت پرستن بودن همونا میوادن به ایشون کمک میکردن. چرا؟ چون معرفتی که نسبت به ایشون داشتن این بود که این آدم خیریه، این آدم خیرخواهیه، امین و اون معنا، یعنی این ملاکای الهی. خب اگر در اسلام آمده گفته من از شماها ولایت میخوام، یعنی چی؟ فرض کنید حب میخوام. خب حب به کی؟ شما انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، اصلا به همین معنایی که آیون معنا میکنن، ولی شما یعنی محبوب شما خداست و رسول و الذین آمنو. یه الذین آمنو زمانی محبوب مردم میشن که اون ملاکاتی که شما در خدا رعایت میکنی توی نماینده خدا ببینی، رسول خدا نماینده خداست، میبینی این الذین آمنو باید اون ملاکاتی که در پیامبر هست داشته باشه، وقت این اون همون میشه ولایت حب. اگر بود تبعیت میکنه، ولذا امیرالمومنین اگر بشناسن تبعیت از امیرالمومنین دستور نمیخواد. اگر کسی فهمید امیرالمومنین کیه خود به خود دنبال اون راه میفته. شما ببینید در امر پزشکی بله رجوع به خبره است، خبره ها. شما اگر اینجا یه متخصص عالی باشه، تجربه داده باشه، یه پزشک هم داشته باشه معمولی باشه بله آن، و این پزشک متخصص عالی تجربه شده حتما، و این آقا هم این بیماری رو داره، معلومه که به شما عمومیای نمیره، حسابی رو به شما متخصصه. حالا وقتی امیرالمومنین تمام ملاک هایی که در تبعیت از خداوند متعال همه رو خدا در این نهاده، یعنی اوصافی که در پیامبر هست و موجب شده ما عاشقش بشیم دنبالش بریم در این هست، ها دیگه دستور نمیخواد که دنبال این برید. تبعیت از امیرالمومنین عقلیه نه شرعی و دستوری. پس مهم اینه که شما اون امیرالمومنین رو به اون شکل معرفی کنید، وقتی معرفی کردید طرف خود به خود، خب این در اونایی دیگه قوی نیست. ببینید وقتی که مغول میان، خب هجوم او با اون دید یهودیتی که درش ایجاد کرده که ما عرض کردیم در چنگیز و اینا، اما خاندان چنگیز این زیر مجموعه ها اینا خیلی هاشون اصلا یهودیت خبری ندارن، اینجور قابل تأثیرن. اینجا موضع اقدام آشنا کردن این آقایون با اون نوع از اسلام ولوی بالاست، بتونه اون ولایت رو به این منتقل بکنه، این شمشیرشو از گلوی اسلام برمیداره. ببینید و این کار به شکل پنهان انجام شده بود، اینو میخوام در دل تاریخ بیاد بیدار کنیم، روشن کنیم. ببینید قبلا گفتیم ارغون شاه یعنی ارغون مغولی ها، این اون سعد الدین یهودی اومد وزیرش شد، تونست ارغون رو بیاره پای کار براندازی اسلام، براندازی اسلام ها، حتم کعبه، کشتن همه علما، اینطور. خب در اینجا ارغون ادامه حیات پیدا نمیکنه، میمیره، او پشوانه سعد الدین، سعد الدین رو هم میزنن و مردم میکشن، یک یهودکشی عجیبی یهو راه میفته. بعد از اون کی میاد رئیس میشه؟ قازان که اسمش محموده. این مسلمان شده بود، توسط کی مسلمان شده بود؟ میگن این توسط یکی از سردارانش که میشنگیده به نام نوروز اون، اما این نوروز باسواد نیستش. میگن نه، اون کسی که روی قازان خان اثر گذاشت این یکی از علمای بزرگی که اهل سنت او رو میگن حافظون محدثون، اینها کی؟ صدرالدین ابراهیم ابن شیخ سعد الدین محمد مؤید حموی جوینی. خب این کیه؟ این نویسنده کتاب فرائد السمتینه. فرائد السمتین در کی؟ در فضائل المرتضی، در فضائل علی ابن ابی طالب. دقت کنی؟ یعنی این تمام تلاشش این بود علی رو معرفی کنه، با دیگران نمی زد، علی رو معرفی کنه. قازان وقتی با این روبرو می شد، این علی ابن ابی طالب رو معرفی می کرد، این وقتی گوش می کرد دید این خیلی خواستنیه، لذا اسلام رو اصلا نمی گفت قازان خان علی بلا فصله، و اینو می گفت در اون زمان چون سیطره اون عامه بود می کشتنش. نه، قازان با معرفتی که به امیرالمومنین پیدا میکنه میاد مسلمان میشه، ولی مسلمان عامی، ولی میاد مسلمان میشه. ولذا میگن وقتی قازان اومد رئیس شد، تمام منفی کاری هایی که ارغون انجام داده بود، ولی آقای قازان اومد ضدش عمل کرد، یک رشدی شد. خب اینا نسان تعمل کننده یه حدود چند سالی تا 703 حدودن بود، خلاصه انا به ناش کردن ظاهرن. حالا ولی جانشینش کی شد؟ محمد خداونده. خب محمد خداونده اونم به تبع داداشه اینا مسلمان شدن دیگه. این علامه هلی، اینا بخوام دوباره بازنگری کنیم، علامه هلی که زمینه براش ایجاد میشه که بیاد در مجلس سلطان محمد خداونده و با علماء بزرگ عامه مباحثه دفشیشه، زمینه ایراد اشکالش چی بود؟ یعنی اشکال نه، سبب چی بود؟ میگن سبب این بود که این خانومشو سه طلاقه کرد، علا مشیل عامه و پشیمان شد، حاضرم نبود محلل بگیره. خب در اینجا به او گفتن فتوای دیگری هم به بطلان این طلاق هست، کی به این گفت؟ چون تو کاخ دیگه، کی به این گفت فتوای دیگه یه هست؟ اون فتوا مال کیه؟ اون فتوا مال خاصه است دیگه. کی به این گفت که این اومد گفت خب برید صاحب فتوا رو بیارید؟ نقل میکنن بعضی ها میگن خانومش، یعنی چی؟ یعنی خود اون خانومه خاصه بود. چجوری شده این خانوم رفته اونجا؟ کجا زمینه ایجاد شده؟ وقتی اون صدرالدین میاد این آقا رو، برادر این آقا رو مسلمان میکنه، اینا در سیستم حکومتی صاحب نفوذ میشن. وقتی میشن، میخوام این عرض کنم، رو برنامه کار کردن، اون تا برنامه کسی نمیبینه. خب این وقتی که اونو گفت، وقت باعث شد که اون جلسه به وجود بیاد. تو اون جلسه علامه هلی وقتی که سلطه بر اطرافیا پیدا میکنه، خوب دقت کنید، بلا فاصله بدون تأمل سلطان محمد خداونده حرف مرحوم علامه هلی رو میپذیره، یعنی میگه این حقه، مثلا میاد پای کار، میاد پای کار، جنگ شروع نمیکنه علامه. آقا جون کتاب مینویسی معارف، معرفی امیرالمومنین، هم کاری که صدرالدین کرد. صدرالدین معروف به عامه است، اما فرائد و سمتین، لذا بعضی از این آقایون چیز در تعریفش در بیوگرافیش که می نویسن میگن یتشیع، گرایش به شیعه داشته، خیلی زیبا عمل کرده بوده، واقعش هم همینه. خب پس بنابراین میاد زمان سلطان محمد خداونده. ببینید ما بارها اینو گفتیم قرار بر این بوده که تا قدرت پیدا نکنه پنهان باشن. سلطان محمد خداونده وقتی که علامه هلی میاد، خود به خود ظهور اتفاق میفته، ظهور این سازمان، نه ظهور امام سازمان. یعنی علامه هلی میاد در کنار سلطان محمد خداونده، اونم سلطان بلا منازع، حتی بلا منازع در منطقه ایران اینجا، و الا مصر کماکان دست عبیدیان، اونها از کام خدمت شما که یا ممالیکه، اونها هنوز هم تفکر هم فکرهای ایوبیان، همون تفکرهای سخت، قسمتهای از سوریه دست اونهاست، داره مقاومت میشه، ولی به هر تقدیر قدرت مسلط مال اینه. بنابراین وقتی علامه در کنار این قرار میگیره، یه ظهوری اتفاق میفته. یعنی اون موقعی که پنهان شده بودن و دشمن اینا رو گم کرده بود، میگشت دنبال اینا، نتونستن پیدا کنن دیگه، صدرالدین رو قبلش پیدا کرده بود که صدرالدین نمیتونست رو قازان اثرگذاری بکنه، ولی اون اثرگذاری یهو معلوم شد، یعنی علامه هلی شناخته شد، حوزه‌های علمیه شناخته شدن. به همین جهت میخوام اینو عرض کنم که طرف مقابل سرمایه گذاری کرد روی مقابله، در اون سرمایه گذاری تفکر ابن تیمیهی، تفکر چی؟ زدیت با اون راه حب. ببینید ابن تیمیه مسیر حب با هدف گرفت، یعنی شرک رو اوورد تو چی؟ شرک رو اوورد روی مثلا نمادها. برید ببینید که رأس الحسین ازش سوال میکنن، رأس الحسین رو انکار میکنه. قبر حضرت زینب، چون رسول حسین در مصر زیارتگاه دیگه، این مال امرونی، این از حدود 900 سال تا 1000 سال قبل در مصر در قاهره رسول حسینه. بله، یه دفعه ابن تیمیه، خب تو مصر دیگه، ابن تیمیه یه دفعه میاد این زیر سوال میبره و سازمانی هم کار میکنه، یعنی سوال مطرح، جواب، توسعه. مردمی که ببینید الان خدمت شما عرض بکنم، الان در قاهره وقتی میخواد یک عروسی انجام بشه، نوع مردم با همین ما هستش، ماشین را میندازیم عروس رو بیان ببرن خانه داماد و اینا، این کاروان که را میفته حتما باید بیان در مقام امام حسین در اونجا دور بزنن، متبرک بشه، و این حب ایجاد میکنه دیگه. مقام حضرت زینب، هر دو رو ابن تیمیه زیر سوال برد. مقام حضرت زینب در سوریه رو زیر سوال برد، رأس الحسین در حلب رو زیر سوال برد، زیارت رو زیر سوال، مبارزه کرد با این با عنوان شر. و واقعا اون چیزی که امروز در بحث تکفیری ها میبینید، اون روز را افتاد و کشتاری، گرچه که به خاطر فتنه هایی که کف خیابون را افتاد، بالاخره حاکم زمان مجبور شد ابن تیمیه رو بگیره و بندازه زندان و ابن تیمیه اعدام کنه. ولی اون فکر دیگه آمد، فکر وحدتی که علامه هلی ایجاد کرده بود، این دقیقا این بود، در حالی که قبلش علمای بزرگ اهل سنت به علامه هلی احترام می‌ذاشتن، این آمد نقطه مقابله رو گذاشت که اللابهلی رو گفتن ابن المطهر، این اومد گفت این ابن المنجسه. اللابهلی میگفت این پسر نجسه، که در یک جایی که محاوره شد علامه زیرک بود دیگه، گفت اینی که تو میگی ابن المنجس، تو داری به پیغمبر اهانت میکنی. گفت چرا؟ گفت من فرزند پیغمبرم، ابن المنجس یعنی اون نجسه، تو پیغمبر داری میگی، بچه بابای من که. گفت مثلا اونم حالا خیلی شیطان بود دیگه. پس اون چیزی که در زمان علامه هلی رخ داد به نوعی آشکار شدن این جریان بود. دشمن برای زدن این اومد اون جریان ابن تیمیه رو راه انداخت، که ابن تیمیه جریانش حتما یهودی بود، بدون تردید یهودی بود و پشت سرش بودن که حالا اون خطا رو بود. چرا؟ چون دقیقاً لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. الذین آمنوا رئیسش که امیرالمومنینه، امیرالمومنین الان با چون با بین مردم مطرح با زیارت و اینها، این دقیقاً اون رو زد جریان. به هر تقدیر اما اونا متوجه نبودن که این حرکت رو تو ایجاد کردی، این باز فرایندش باعث پیشرفت میشه. چرا؟ هجومی که اونا آغاز کردن باعث شد که از این طرف علماء خاصه بیان اون شبه ها رو پاسخ بدن، علنی هم بود دیگه. بنابراین دوران مغول، خب میدونی سلطان محمد خداونده رو بالاخره علیش اقدام کردن، بعد مغولی آمد سر کار که بزنه حمایت از امثال ابن تیمیه و اینها، اما دیگه کار از کار گذشته بود، قوت اینور روش کرده بود که وقتی بیاید برید جلو دوره تحولها میبینید، تحولها دیگه وقتی میره تو مراکز قدرت، یه پایه حب اهل بیته، یه پایه خلافه. مثلا خب ریشه صفویه کجاست؟ ریشه صفویه میره برمیگرده به کجا؟ برمیگرده به شمال ایران دیگه، شمال غرب ایران، بحث ترک ها، قبائل، قراقویونلو، بله حالا من تعابیر رو درست میگم، که گوسفند سیاه، گوسفند سفید رو پرچمشون. اون یه دسته که گوسفند سیاه هستن میگن اینا به اهل بیتی هن، یه دسته که گوسفند مثلا سفیدی هستن اینا ضد اونها. ریشه این مبارزه میاد والا، میاد علماء صوفی با عشق امیرالمومنین درست میشه، عشق امیرالمومنین جذابیت میاره، صوفی مسلک ها عشق امیرالمومنین تبدیل میشه به کی؟ تبدیل میشه به صفویه. اینجا من میخوام بحث رو امروز خاتمه بدم. از دوستان تقاضا دارم روی صفویه مطالعه بکنید. ما جلسه آینده ریشه های پیدایش صفویه و پیدایش یه قدرت ظاهری برای جریان خاصه در اینجا تا انشالله از صفویه عبور کنیم و بعد برسیم به عرض کنم خدمت شما که جریان قاجاریه و تا آرام آرام بیایم به امروز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چقدر این شنونده های ما گوش میکنن میرن تحقیق